این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
سپاسگزارم از خانم دکتر سعیدی. البته صحبت خانم دکتر سعیدی بخش اولش بود که تقدیم شما شد. بخش دومش مسجد پامنار زواره هست که انشالله در واقع توی بخش‌های بعدی تقدیم شما میشه. اما خواهش میکنم از سخنران بعدی خانم داوودیان تشریف بیارن اینجا از میراث استان، از میراث فرهنگی و در دامغان، که انشاءالله در مورد مسجد تاریخانه دامغان که یکی از مساجد قدیمی و تاریخی کشور ما هست توضیحاتشون رو ارائه بدن به افتخارشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از خانه اندیشمندان تهران که این فرصت در اختیار ما گذاشتن، انشاءالله با توضیحاتی که داده میشه و اتفاقات خوبی که میفته انشاءالله در خدمت شما در دامغان باشیم. با توجه به اینکه تاریخانه یکی از مساجد بسیار قدیمی و اولین مساجد صدر اسلام هست که خیلی ها ممکنه بگن مسجد فهرج اولی مسجد باشه، ولی با توجه به تحقیقاتی که به عمل اومده مسجد تاریخانه اولی مسجد صدر اسلام به اصطلاح معرفی شده. اول ما دامغان رو معرفی میکنیم که دامغان در استان سمنان واقع شده که از سمت شرق با شاهرود هم مرز هست و از سمت غرب با سمنان و از سمت شمال با استان مازندران و سمت جنوب با استانهای اصفهان و یزد هم مرز هستش. دامغان همونطور که میدونید که از شهرهای بسیار کهن و قدیمی یکی از شهرهای بسیار کهن ایران هستش که در ایالت قومس بوده و ایالت قومس یکی از ایالت‌های بسیار مهم جزء اقلیم چهارم بوده که در اون مرکز این ایالت شهر دامغان بوده. و پیشینه تاریخی شهر دامغان با توجه به استنادات تاریخی از هزاره پنجم هستش که این شهر شکل میگیره و نام اون از مغان گرفته شده به معنی آتش پرستان و که ده مغان بوده که بعداً تبدیل به دامغان میشه. و یک نکته دیگه ای هم که مد نظر همه اندیشمندان و بزرگان هست این که دامغان یا جایی که باد زیاد میوزه اسمش از این گرفته شده باشه. و همینطور این شهر رو به هوشنگ نوه کیومرث پیشدادی نسبت میدن که در زمان او ساخته شده باشه و روزگاری نیز پایتخت اشکانیان بوده و جزو اقلیم چهارم. در بیشتر کتب جغرافیا و تاریخ نام دامغان برده شده و اهمیت و اعتبار این شهر صحبت زیادی شده و دلیلش هم قرار گرفتن بر سر جاده ابریشم و همینطور در مسیر گذر شرق به غرب، شمال به جنوب که یک کوریدور بسیار مهمی بوده و برای همین همیشه در همه دورانها مورد توجه سلاطین و کشورگشایی قرار می گرفته. و همینطور این سرزمین رو به نام هکاتومپولیس یا صد دروازه معروفه به خاطر اون آذوقه فراوانی که داشته. زمانی که اسکندر در پی داریوش سوم به این منطقه میاد اینجا رو آبادان میبینه و به صورت خیلی پیشرفته و همینطور دارای علوفه زیاد که لقب هکاتومپولیس از طرف اسکندر مقدونی به این شهر داده میشه. و دلیل دیگری که نشان دهنده این شهر قدیمی هست وجود کاروانسراها، قلعه ها، خانه ها و مساجد و برج و باروی بسیار عظیم این شهر هست. شهر دامغان بر اساس اون تطور و تحول دیرینه که داشته، خب با توجه به قرار گرفتن در یک مخروط افکنی که مسیر چشمه علی هست در این قسمت که به سمت دامغان سرازیر می شده، چون در این مسیر قرار گرفته، از موقعیت خوبی از لحاظ آبیاری و شرب و همینطور کشاورزی برخوردار بوده و این شهر با توجه به اینکه آثاری مربوط به پیش از اسلام داشته، مخصوصا در تپه عصا، خب وجود یه چنین شهری در چنین یک همچی فضایی که حالا در زمان اسکندر هم به موقعیت اون اشاره میشه، این قسمت برج و بارویی در دور این شهر داشته که زمانی که اسلام به ایران میاد و مسلمان ها به این کشور حمله میکنن، اهالی دامغان بدون اینکه هیچ مقاومتی کنن این دروازه ها رو باز میکنن و فتح میشه توسط اسلام. موقعیت جغرافیایی مسجد تاریخخانه هم جور که ملاحظه میکنید در این قسمت در جنوب شرقی جنوب غربی دامغان واقع شده و از بناهای بازمانده قرون اولیه اسلامی است. وجه تسمیه دامغان، تاریخخانه دامغان، تاریخخانه دو کلمه فارسی و ترکی تشکیل شده، تاری به معنی خدا و خانه فارسی که خدای خانه معروف هست و علاوه بر اون به اون ناریخانه و قاریخانه و همینطور تاریخخانه هم نامیدن که ولی اون واژه درستی که همگان به کار میبرن همین تاریخخانه است. و در مورد ساخت مسجد احتمال میدن که 130 تا 170 هجری قمری زمان جلوس صفا اولین خلیفه عباسی و هارون رشید باشه که با توجه به کربن 14 که ما انجام دادیم 170 رو مشخص کرده. تاریخ پژوهش ها و گمان زنی های مسجد تاریخخانه که در فصل دوم کاوش گشمی در تپه حصار انجام میداده 1932 میلادی، زمانی که برای حفاری تپه حصار میاد یک گمانه هایی هم در مسجد تاریخخانه میزنه که آتشگاه رو به عنوان آتشگاه ببینه هست یا نه اینو کشف بکنه، که وقتی که گمانه هایی که در مسجد تاریخخانه انجام میده کل آثاری که به دست میاره مربوط به دوره اسلامی بوده، یعنی هیچ گونه پایگاه آتشگاهی رو کشف به دست نمیاره. این نقشه هستش که اشمیت از شهر دامغان تهیه کرده که تاریخخانه در این قسمت قرار گرفته و این باروی شهر دامغان هستش که هنوز یعنی 16 کیلومتر بوده که الان 8 کیلومترش به طور کامل و سالم باقی مونده. در سال 76 در گوشه ای از مسجد در این قسمت که خاکپرداری انجام میدادن یک محراب گچی رو به دست آوردن که این محراب گچی با توجه به تحقیقاتی که انجام گرفت مربوط به دوره آل بویه هست که این تزیینات رو انجام گرفته و خود مسجد تاریخخانه به صورت دو شبستان بوده، این شبستان تابستانی هست و این شبستان زمستانی که متاسفانه کلش از بین رفته، فقط یک نقاطی باقی مونده. در پی کانال کشی که برای فیبر نوری در وسط خیابان ایسکا انجام گرفت که خودم سرپرستی اونو داشتم، این گمانهی که زده شد سفالهایی که به دست اومد مربوط به دوره اسلامی بود و تنپوشه هایی که خروج آب از مسجد تاریخخانه رو نشون میداد و همینطور کف آجوری که ما یه سری ساختار معماری رو در اون قسمت به دست آوردیم و احتمال دادیم که اینا همه مربوط به خود مسجد و گسترش مسجد باشه و توسعه مسجد باشه. باز زمانی که خواستن دیوار تاریخخانه رو بردارن و به شکل جدید بازسازی بکنن، زمانی که این دیوار برداشته شد در زیر اون این موارد کشف شد که این گذر دوره آل زیار هست که دقیقا جایی که خود مناره قرار گرفته و همینطور در حیات بیرونی روبروی تاریخخانه یعنی خارج از مسجد پای ستونهایی رو به دست آوردیم که این زمانی که خانم دکتر شیبانی اومده بود اونجا اندازه گیری کردیم، یعنی اون دقیقا در راستای همون ستونهای داخل مسجد هستش که در فضای بیرونی مسجد قرار گرفته که در اینجا ما این پای ستونها رو به دست آوردیم که دقیقا در راستای همین ستونها بود و اینم مناره‌ای که به سمت مناره اصلی که مربوط به تاریخانه هست که گودار اینجا رو مشخص کرده، ولی در اصل همینجاست که خانم شیبانی اون رو پیدا کرده که راه پله از همینجا کاملا مشهوده که در این قسمت قرار گرفته. اسناد و مدارکی که در مورد تاریخانه بس و نوشته‌های زیادی هستن، اسناد نوشتاری هستن، تصویری، ترسیمی و حتی شفاهی هستن که یکی قدیمی‌ترینش مربوط به سده دوم قرن چهارم هجری هستش توسط مقدسی که بعدش خاورشناسان و سیاحان غربی نیمه نخست سده 19 به دامغا میان و در این مورد می‌نویسن و همینطور شیندلر و نوشته‌هایی از این برجا مونده که در کتاب شیندر موجوده و اعتماد السلطنه که در سفر ناصرالدین شاه به خراسان زمانی که سفر می‌کرده در مورد تاریخانه مطالبی رو نوشته و همینطور مدارک تصویری قدیمترین سند سندهایی هستش که در آلبومخانه سلطنتی در کاخ گلستانه و پس از اون تهیه تصاویر توسط ویوله و همینطور که هر دو گروه اسناد ارزشمندی هستن که هم نوشتاری و هم تصویری که در زمینه بازشناسی مسجد به شمار میان و باعث میشه که این تحقیقات رو بهتر ما بتونیم انجام بدیم و از اینا بتونیم کمک بگیریم و کار تاریخانه رو به شکل اساسی انجام بدیم. بعد از اون توسط آندره گودار هستش که بررسی در پژوهش‌های معماری تاریخانه رو انجام میده و یک ماکتی رو در موزه ایران باستان در ابتدای ورودیش قرار گرفته، ماکت آندره گودار هست در مورد تاریخانه هست که کاملا نشون میده که این طرف حتی باز دوباره ستونهای بوده و بناهای بوده که در این قسمت ها مقداریش رو مشخص کرده، قسمت ورودی و قسمت شمالی مسجد. و بعد از اونم که سایر محققین کار انجام میدن، شرودر هستش که یک مجموعه بررسی هنر ایران رو بر اساس کارهای گودار انجام میده و دوباره میاد تاریخانه رو معرفی میکنه. بخش بعدی رو آقای سرفراز انجام میده که در بررسی 1352 خورشیدی یک سری تهیه طرح حفاظت مرمت مسجد تاریخانه رو انجام میده و در ادامه هم پژوهش‌های خانم فینستر هستش که در باره مسجد ایرانی در نهایت مدخل تاریخانه در دایره‌المعارف. آقای سرفراز با توجه به اینکه تاریخانه رو انجام میداده ولی بدون اینکه بیاد مثلا حالا مطالعاتی قبلا انجام بده یا مراجعه بکنه به کاخ گلستان یا عکسایی رو دریافت بکنه، متاسفانه مرمتایی که انجام میگرفته برخلاف اون چیزی بوده که عکسایی بوده که در دوره قاجاریه هست، این کاملا مربوط به دوره قاجاریه هست. و معماری مسجد جامع شامل یک صحن مربع هستش، طرف سمت قبله شبستان ستوندار هست و یک ردیف رواق در سه طرف سمت حیاط هستش. تالار ستوندار که دارای 7 ناو طولی هستش که قسمت وسطش به عنوان تاق آهنگ زده شده، این همون چیزی هستش که آقای سرفراز انجام دادن به اتفاقای پیرنیا که متاسفانه 2-3 بار اینو تکرار میکنن و آخر به این شکل در میاد که با اون عکسی که قبلا نشون دادم کاملا متفاوت هست. و این قسمت شامل روبروی دهانه عریض هم محراب بوده هم منبر که متاسفانه منبرش از بین رفته. این عکسی هست که مربوط به گذشته است که محرابش منبرش به صورت خشتی ایجاد شده بوده. خب شبستان دارای 18 ستونه که ستایی قرار گرفته و پوشش دهانی تاخهای داخلی به صورت آهنگه و بر روی تاخهای باربر بین ستونهای استوانی عمود بر دیوار قبله اجرا شده که این پوششی که شما میبینین فاقد اصالت معماری و شکل درست از پوشش اصلیش، این پوشش اصلیه، این متاسفانه تغییراتی که ایجاد شده. مسجد از سه سمت دارای رواق هستش که فقط در سمت جنوب آن رواقاش سالم مونده ولی در قسمت‌های دیگه مثلا شمال فقط یه دونه باقی مونده و بقیهش متاسفانه از بین رفته و در حال حاضر موجود نیست. و دارای آسیب دیدگی بسیار زیادی هم هست. سقف مسجد تاریخخانه همجور که ملاحظه میکنید موضعی بوده، ولی اون چه که الان مشاهده میکنیم به صورت گنبدهای خشتی کمخیز هست که به این صورت باید زده میشده، متاسفانه به این صورت ایجاد کرده. این تنها قسمت شبستان هست که از زمان خودش باقی مونده، به صورت تاخهای نعل اسبی یا موضعی هستش که بیضوی هستش، که این قسمت مسجد فقط به صورت سالم و مربوط به زمان خود ساخت مسجد هست. تاخهای جناقی هم که در مسجد میشه با اصل بنا مغایرت داره که اینها هست. شما اگه ملاحظه بکنید تاق تقریبا خیلی اومده پایین و در اصل باید تاخها در این قسمت زده میشده، ولی قسمت‌های پایین زده شده. پوشش دیگر بخش‌های شبستان گنبدهای کمخیزه که بر روی قوس‌های باربر که همین گنبدهایی که گفتم روی این با تر اصلیش مغایرت داره که تر اصلیش در این قسمته، ولی این قسمت‌ها کاملا جدید هست. ستون‌های مسجد که به صورت مدور ساخته شده علاوه شباهت بسیار زیادی به ستون‌های کاخ ساسانی داره. این کاخ ساسانی است که نزدیک دامغان هست و نمونه ستون‌هاش، و این ستون‌های مدور کاملا الهام گرفته از کاخ ساسانی دامغان است. طرز چیدن آجرها که به صورت یک ردیف افقی و یک ردیف عمودی هست که به این صورت چیدمان انجام میشه، این طرزی هستش که از دوره شیوه پارتی الهام گرفته شده که به این صورت میچیندن. و دو تصویر دیگه این شیوه پارتی هست که دو تصویری که اینجا ملاحظه میکنین کاملا با این شیوه پارتی مناسبت داره. قبلا مسجد تاریخخانه دارای سه درب ورودی از قسمت شمال بوده و دو طرف شمال و جنوب و غربش دارای درب‌های ورودی بوده که در حال حاضر این درب‌های ورودی مسدود شده و بسته شده. در مورد مسائلی که به کار رفته، مسائلی که در این قسمت از چوب استفاده می‌کردن یا این قسمت که برای جلوگیری از رانش اون ستون یا حرکت‌های ستون هستش و برای استحکام بنا استفاده می‌شده، از آجر و خشت برای ستون‌ها از آجر استفاده می‌شه، برای بقیه قسمت‌های بنا از خشت استفاده شده. خب مسجد در سمت قبله که شما ببینین، این قسمت از گذشته زمان خودش پشمندهایی داشته که این در اصلی هستش و این پشمندهایی که بعداً در قسمت جنوب مسجد زده شده پشت رواق‌ها، اینها در دوره‌های متأخر زده شده. این قسمت که به شما گفتم که راپله که ما در قسمت بیرون ما اون مناره اصلی رو به دست آوردیم، در داخل مسجد که وقتی ورود به مسجد پیدا می‌کنید در گوشه جنوب شرقی این قسمت ورودی مناره هست، مناره اصلی مسجد که تقریبا در این قسمت بوده. خب یک مناره هستش که این مناره در دوره غزنوی در کنار مسجد تاریخخانه ساخته میشه. متاسفانه همه نویسندگان این مناره رو مربوط به دوره سلجوقی میدونن، در صورتی که این مناره کاملا مربوط به دوره غزنوی هستش که با توجه به کتیبه‌ای که در دهانی متری اون هست که عمرو به متن که نوشته عمرو به بنا حاضر منار الحاجب الجلیل ابو هر بختیار ابن محمد فی ولایت الامیر از سید العجل فلک المعالی. فلک المعالی لقب قابوس ابن بوشبیر بوده در زمان در دوره آل زیار که این یعنی به دستور فلک المعالی این مناره ساخته شده که نشان دهنده که مربوط به دوره غزنوی هست. ما با توجه به اینکه خیلی میگن تاریخخانه و فرج یزد، یعنی فرج اول بوده بعد تاریخخانه بوده، ما اومدیم اینجا یک مقایسه رو انجام دادیم که تقریبا مناره‌ای که در اینجا قرار گرفته با مناره‌ای که ما قسمت چی پیدا کردیم، یعنی همه این مناره‌ها چسبیده به خود بنا بوده که یکیش به این صورت بوده و همینطور طاق و تعویض‌هایی که در دوتا بنا به کار رفته. ولی با توجه به بررسی که انجام دادیم در مورد مسجد جامع فرج، هرچند که اون خصوصیات معماری دوره ساسانی در مسجد جامع فرج کاملا نمایان هست، ولی بیشتر اون غیر از تزئینات و جزئیاتش کلیه مواردی که هست از طاق و تعویض‌ها و غیره بیشتر مربوط به قرن 3 هجری یا نیمه دوم قرن 3 فرج ساخته شده، در صورتی که تاریخ‌خانه نیمه دوم قرن 2 هجری بنا گردیده و این نشان دهنده اینه که این مسجد تاریخ‌خانه اولین مسجد دوره اسلامی در صدر اسلام در دامغان ساخته شده. نتیجه گیری که میتونیم بکنیم اینه که این مسجد خب دارای الحاقات زیادی بوده، مسجدی بوده که اتاق حاکم داشته، شبستان زمستانی داشته و همینطور وضعیتی بوده که حتی نشان دهنده که کاروانسرای در نزدیکی این مسجد بوده، این ارتباط زیاد بوده که این مسجد به عنوان یک مسجد جامع در صدر اسلام در دامغان ساخته میشه و دارای الحاقات زیادی بوده که در دوره‌های مختلف، چه در دوره آل بویه، آل زیار و همینطور دوره تیموری، اینا الحاقاتی به این بنا حتی بر اساس یافته‌های باستانشناسی که اندازه‌های خود خشت یا خود آجر هست به دست آوردیم، اینکه به مرور مورد تغییر و چی قرار گرفته، مورد بازسازی قرار گرفته که هیچ کدوم از اینها اون اصل بنا رو رعایت نکرده و خودش همین یک تاریخی شده برای تاریخ‌خانه. با توجه به اینکه ما کارهای انجام دادیم که بتونیم انشاءالله یکی از این طاق‌ها رو حداقل به شکل اولیش برگردونیم یا یکی از این ستون‌ها رو، ولی متاسفانه مورد موافقت سازمان میراث فرهنگی واقع نشد که ما بتونیم این کار انجام بدیم، ولی امیدواریم که اتفاقی بیفته که پژوهش و کاوش‌های باستان‌شناسی خیلی خوبی در این شهر انجام بشه در اطراف مسجد تاریخ‌خانه که ما به آزادسازی اونم پرداختیم که انشاءالله این مسجد به طور کامل آزاد بشه، بتونیم گمانه‌هایی رو بزنیم و بتونیم بیشتر این اثر ارزشمند رو معرفی بکنیم و انشاءالله دست یاری از شما می‌خوایم که کمکمون بکنین و بتونیم یه اتفاق خوبی رو در دامغان رقم بزنیم. با تشکر از همه شما.